قدم صلوات کرد.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد الله محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و گذشتگان مورد نظر و ارواح شهدا صلوات و رحمت کنند. اگر در قضای روزه واجب و لازمی که برگردن انسان هست انسان کوتاهی کنه، اگر در قضای روزه کوتاهی کنم چند روزی از ماه رمضان را مثلا عوض داشته است و روزه نگرفته باید قضاشو بعد انجام بدهد، با توجه به مسائل خاص خودش در این مورد که میبایست قضای روزه را انجام بدهد، حالا 5 روز روزه قضا بگردنشه، کوتاهی کرد روزه را نگرفت، ماه شعبان شد نگرفت، چند روز مونده به ماه رمضان و باز هم کوتاهی کرد تا وقتی که وقت تنگ شد، 5 روز مونده به ماه رمضان، 5 روز هم روزه قرض داره، اتفاقا این 5 روز هم عذری براش رخ داد، حالا مریضی مسافرت عذری براش پیش آمد کرد. خب بعد بایستی قضای این روزهایی که نگرفته و کوتاهی کرده است تا ماه رمضان بعد رسیده است و وقت هم که تنگ شده اگر میخواستم بگیرد، ولی این چنین بوده که عذر پیش آمد کرده، خب معلومه که بعدن بایستی قضاشو بگیره، به اضافه چون چنین کوتاهی کرده است بنابر احتیاط برای هر روز 1 مد طعام به فقیر بدهند. این کفاره این چنینی احتیاط وجوبی دارند که در این مورد کفاره بده، اگر که این کوتاهی نکرده بود قضای روزه گرفته بود که معلومه که کفاره نداشت، اما حالا که کوتاهی کرده ماه رمضان بعد رسیده به صورتی که گفته شد، اون وقت احتیاط واجب اینه که کفاره هم بده. اگر مرض انسان چند سال طول بکشن، به چند سال انسان کسالتی پیدا کرده که ادامه پیدا میکنه و ماه رمضان هم روزه نگرفته ولی بعد خوب شد، بعد از اون که خوب شد چند سالی مریض شد بعد دیگه خوب شد، چون چند سال پشت سر هم مریض بوده، این سبب نمیشه که حالا که خوب شد قضای روزه رو نگیره. بله اگر این کسالت ادامه پیدا کند تا آخر عمر اون مسئله دیگری است، اما اگه بعد خوب شده باید قضای ماه رمضان آخر را بگیرد. اون ماهای قبلی 5 سال اینجور بوده که مریض بوده، این سال آخر رو روزش میگیره که حالی که خوب شده. 4 سال قبلی معاف است، سال آخر رو روزش میگیره. اگر مرض انسان چند سال طول بکشد بعد از اون که خوب شد باید قضای رمضان آخر رو بگیرد. اصل مثلا 5 سال مریض بوده، اون سال آخر رو میگیره قضاشو، 4 سال قبل خیر، 3 سال مریض بوده سال آخر رو روزشه قضاشو میگیره، 2 سال ابتدا خیر. و برای هر روز از سالهای پیش 1 مد طعام به فقیر بدهد. اون وقت برای هر یک از اون سالهای قبلی غیر از این سال آخر، سال آخر گروزش میگیره قضاشو میگیره، اون سال قبل که روزشو خورده است و مرض هم ادامه پیدا کرده، برای اونها 1 مد طعام به فقیر میدهد. مسئله سوم، کسی که باید برای هر روز 1 مد طعام به فقیر بدهد، حالا اگر چند روز روزه به گردنش بوده به گونه ای که باید کفاره بده، می تواند کفاره چند روز را به 1 فقیر بده. میتونه که کفاره روزه را که تعدد پیدا کرده باشه، چند روز بوده، لازم نیست که هر روزی به 1 فقیر داده بشه، بلکه میتواند که کل کفاراتی که به گردنش هست به 1 نفر و 1 فقیر بدهد. صلوات و رحمت کنه. در ارتباط با سوره مبارکه قاف که صحبت این شد که از این سوره انشاءالله بهره‌ای بگیریم، تا روز گذشته که در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم مطالبی صحبت شد و تذکراتی در ارتباط با این آیه شریفه که از مهمترین آیات شریفه قرآن گفتیم هست و بسیار بسیار مهم، و تأکید شد که انشاءالله غفلت نکنیم و در کارها، همه کارهای کوچک و بزرگ، نسبت خودمون را به پروردگار، ارتباط خودمون را با خداوند متعال با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم به وجود بیاره. وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، ارتباط پیدا کردیم با خداوند. و این افتخار بندگی را با گفتن جدی بسم الله الرحمن الرحیم برای خودمون حفظ کنیم، که افتخاری است بسیار بزرگ. مهمترین افتخار برای انسان افتخار بندگی خداست، و هر کس در این بندگی کاملتر افتخارش بیشتر. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. این جمله کوتاه که از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام در همین کتاب شریف مفاتیح هم هست، خیلی جمله فوق‌العاده است که همه جملاتشون فوق‌العاده است. توجه به این جهت دادن، خدای من این عزت برای من بس است که من بنده تو باشم. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. بنده زید و عمر نباشم، بنده این و آن نباشم، بنده هوا و هوس نباشم، بنده پلیدی ها نباشم، بنده زور و زر نباشم، بنده تو باشم. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. و این افتخار برای من بس است که تو خدای من باشی. این چه افتخار بزرگی است که انسان آفریدگار هستی، توانای بی عجز، دانای بی جهل، حی لا یموت، ذات مقدس حضرت حق، پروردگار انسانه. افتخاریست بزرگ. اون وقت آخرشم این درخواست کردن، خدایا تو اون چنانی که من دوست دارم، من اینجا امیرالمؤمنین هم دیگه، ما که چیز نمیفهمیم معمولا که بخوایم، ولی خب آقا، خدایا تو اون چنانی که من دوست دارم، یعنی بی نقص، بی عیب، دارای همه کمالات، مهربان، رؤوف، چنین چنان، مستجمع جمیع کمالات، تو اون چنانی که من میپسندم، خدا مرا هم تو اون چنان قرار بده که تو بپسندی. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. الهی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. چقدر خوب انسان جوری بشه که خدا دوست داشته باشه، اون فردی رو که خدا دوست داره، اون جوری که خدا دوست داره آدم اونجور باشه. چون خیلی وقتا نادرست هم هستیم، باز خدا دوست من داره. همینقدر عنود و لجوج و کفور نباشیم نسبت به خداوند، همینقدر که قبولش داشته باشیم و سر لجاج و عناد نداشته باشیم، باز اون دوست داره. نه اینکه خدا فقط ما رو دوست داشته باش، نه، اونجور باشیم که تو دوست داری فرق میکنه. ما با همه نادرستی ها و نواقصمون، اما وقتی که محب مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام باشیم، به اصول اعتقادات معتقد باشیم، بازم خدا ما رو دوست داره، بندش دوست داره. اما این عبارت معناش چیز دیگه است. نه، خدایا اونجور که تو دوست داری من اونجور باشم، این فوق اینها، دارای خوبی ها، کمالات، دور از همه پلیدی ها، از همه زشتی ها. الهی انت کما احب فجعلنی کما تحب. در هر حال با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم انسان این حالت ارتباط با پروردگار رو تقویت کنه. چقدر عالی است. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم خیلی چیزا گفته شد، راجب اسم صحبت شد، راجب الله صحبت شد، راجب رحمان، راجب رحیم صحبت هایی شد که تکرار نکنم. یه دو تا مطلبی دیگه که عرض کنم تا انشالله برسیم به کلمه قاف و القرآن المجید که حالا شاید امروز هم نرسیم دیگه، طبعا موکول فردا میشه. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم نسبت به اسمهای خداوند متعال، اسامی خداوند متعال، اسمهای حضرت حق، توجه داشته باشیم که اسامی حضرت حق توقیفیه. یعنی چی؟ یعنی از پیش خودمون نمیتونیم برای خداوند متعال اسم در نظر بگیریم، اسمی برای خدا ما خودمون بگیم. خیر، توقیفیست و یعنی اسمهایی را باید به خداوند عرض کنیم و خدا را با اون اسمها یاد کنیم که خداوند متعال فرموده، اولیاء خدا اجازه دادن، از اون اسمها باید استفاده کنیم. یه تعبیر نسبتاً لطیفی در این تفسیر مواهب رحمان هست که از تفاسیر خوب هست و یکی از مراجع اخیر که حدوداً 17-18 سال است که فوت شدن، این تفسیر از ایشانه. در این مورد در صفحه 22 عبارتی دارن که حالا مضمونش رو هم که عرض کنم بد نیست، ولی عبارتشون هم اینجور هست که والمعروف ان اسماءه تعالی توقیفیه. صفحه 22 این تفسیری که به نام مواهب الرحمن است همون جلد اول میشه، اینجور آمده که معروف اینه که اسماء خدا توقیفی است، یعنی کسی نمیتونه از پیش خودش برای خدا اسم بگذاره. لا یجوز اطلاق اسم علیه تعالی لم یرد فی الشریعت المقدسه اطلاقه علیه. اسمی که در شریعت مقدسه اسلام نیامده انسان اون اسم را رو خدا بگذارد جایز نیست. این البته بحثی است که اکثر نظرشون همینه. و این امکن ذالک عقلا، گرچه اون اسم از نظر عقلی مشکلی هم نداشته باشه. اون وقتی همچی تقسیم میکنن، بعضی از اسما هست عقل خودش میگه این غلطه، این اسم رو خدا نذاری ها، غلطه. اون که هیچ، به اتفاق صحیح نیست که اون اسم رو کسی به خدا بگذاره. اسمایی که نسبت به پروردگار اصلا معنا نداره، غلطه. ایشان مثال میزنن مثل این که صورت، ماده، امثال ذلک. صورت، ماده که از کلمات اصطلاحی است که تو بحثا میاد، نسبت به خداوند متعال بخواد اسم بزنه، غلط هم هست. به اضافه این که بحث توقیفیش اصلا غلطه. این ذات مقدس منزه هست از این نقایص و اونچه صورت است، اونچه ماده است، دارای نیاز است، محتاج است،
و به نتیجه نسبت به ذات مقدس حضرت حق غلط. اون چه که غلط است از نظر عقلی که بحثی نیست، ولی روشنه که جایز نیست اسمش بر خدا گذاشته بشه. و اما بعضی از چیزاست که عقلا غلط نیست. حالا من تو ذهنم اینجوری است، ممکنه بعضی از بزرگان و عزیزانی که تشریف دارن نظرشون اگر بعد چیز دیگری باشه بنده رو متذکر کنم. مثلا گفتن واجب الوجود، این اشکال عقلی نداره که نسبت به ذات مقدس حضرت حق بگوییم وجوب وجود دارد، یعنی باید باشد و عدم بر او ممتنع است، محال است عدم برای او. این یک معنی است که از نظر عقلی بلا اشکال بله همینجوره. خداوند متعال واجب الوجود است، از نظر عقلی این تعبیر گفتن تعبیری است که مشکلی نداره. واجب الوجود معنیش اینه که باید باشه، هیچ چیز نیست جز خدا که باید باشه، هر چه جز خداست ممکنه که نباشه. و در ذات او باید باشد نیست، اون ذات مقدسی که وجوب وجود دارد او حضرت حق است. پس بگوییم خدا واجب الوجود است از نظر عقلی مشکل نداره، اما آیا در این حال شرع هم چنین چیزی را اجازه داده یا نه؟ اکثر کسانی که تو این بحث ها هستن حرفشون اینه که احتیاط اینه که این کار نکنیم، یعنی به عنوان اسم برای خداوند متعال یا واجب الوجود همدون میگیم یا ارحم الراحمین یا ابصر الناظرین یا اله العالمین، یا اله میگیم یا الله میگیم یا خالق میگیم، بگیم یا واجب الوجود. نه، حد اقلش اکثر بزرگان گفتن که احتیاط در این است که نه این کار نکنیم، ولو که معناش صحیحه. ایشان مثالی که میزنن، مثال میزنن به علت. عبارت چونی که مخونده همینه که والمعروف ان اسماء الله تعالی توقیفیتون لا یجوز اطلاق اسم علیه تعالی لم یرد فی شریعت المقدسه اطلاق او علی و این امکن ذالک عقلا. ایشان به عنوان لا یجوز نسبت به معروف دادن، جایز نیست. فلا یجوز اطلاق الماده و سوره علیه تعالی، اون که به خاطری گفتیم عقلا اصلا غلطه، لمتنائهی عقلن و عدم الورود شرعن. اردن شرعی هم که معلومه غلطه. کما لا یجوز اطلاق الاله علی تعالی لعدم ورودهی شرعن و ان امکن عقلن. کلمه علت بگیم خداوند متعال علت است. نظر ایشان اینه که از نظر عقلی بگوییم علت مشکل نداره، اما چون از نظر شرع و شریعت نرسیده نباید بگیم. علت معمولا میفهمیم معنی علت را، چیزی که سبب است. خداوند متعال علت است به معنی اینکه سبب است، عقلا درسته. سبب خلقت موجودات کیست؟ خداست. سبب به وجود آمدن این عالم کیست؟ خداست. علت به معنی سبب، علت به معنی مؤثر. پس علت به معنی سبب، به معنی مؤثر، به معنی ایجاد کننده از نظر عقلی مشکل نداره. به این معنی که دارم عرض میکنم، علت به معنی سبب، به معنی مؤثر، به معنی ایجاد کننده و موجد عقلن به خدا بگیم این مشکل نداره، ولی در این حال چون در شریعت نرسیده، در روایات نرسیده، در آیات نیامده، اینه که گفتن این که یا علت العلل مثلا، یا علت الاشیا، این فرمان که نگیم، علت نگیم. علت به یک معنا که غلط اصلا بر خدا بگیم، اینجا یک کمکی بحث سنگین بشه، سریع رد بشم که خیلی سختشون نباشه، و اون اینه که علت در اصطلاح فلسفه با آن چیزی گویان علت تامه که وقتی تحقق پیدا می کند باید اثر کند، باید به اصطلاح معلولش به وجود بیاد، بایستی که چیزی که در ارتباط با این علت هست، گفتیم این علت تامه اوست، بایستی که تحقق پیدا کنه، تخلف نداره و فاصله هم نداره، هرچی وقتی علت تامه شد اون وقت اون معلولش بایستی تحقق پیدا کنه. این کلمه علت تامه به این معنا در ارتباط با علل طبیعی اگر علت تامه فرض بشه مشکل نداره. مثلا فرض کنید که میگیم حرارت و آتش، آتش علت برای حرارت، آتش حرارت را ایجاد میکنه یا نور را ایجاد میکنه، این آتش و نور وقتی این آتش تحقق پیدا کند که علت حرارت است، حالا در هر حدی که این آتش شدت داره در حرارت، اون حرارت هم حتما تحقق پیدا میکنه یا اون نور هم حتما تحقق پیدا میکنه. در علتهای طبیعی مثل آتش، مثل موجودات این عالم گفته بشه که علت تامه به فرض این که مطلب معنا داشته باشه مشکل نداره، اما نسبت به ذات مقدس حضرت حق گفتن علت تامه غلطه، چون علت تامه معناش اینه که باید عمل کند، هیچگاه بر خدا باید نیست، او سلطه دارد و مختار، هرگز چیزی بر او واجب نیست که انجام بده، باید انجام بدهد معنا نداره، بایستی انجام بدهد غلطه، او سلطه دارد و مختار، یفعل ما یشاء، هر چه بخواهد انجام میده، نخواهد انجام نمیده، اون جایی هم که بر اساس حکمت انجام میدهد میتواند انجام ندهد، ولی بر اساس حکمت انجام میدهد، ولی میتواند انجام ندهد. اما علت تامه از نظر اصطلاحی و فلسفی معناش اینه که خیر باید انجام بدهد، ولذا اون وقت در ارتباط با اطلاق علت تامه بر خداوند متعال به مشکل برخورد کردن، دیگه وارد این بحثا نمیشم، خواستن درست کنن مسئله اختیار را به صرف علم و رضایت. اینو فقط اشاره میکنم برای بعضی از دوستان، خواستم بعد توضیح داده باشم عرض میکنم، دیدن که اگر اینجور شد پس باید انجام بدهد، اختیار از بین میره، خداوند مختار را خواهد بود. گفتن معنی اختیار اینه که هم بدونه چه کار میکنه، هم کسی از خارج مجبورش نکنه و هم به کارش راضی باشه، اما باید انجام بده مشکل نداره، کفایت میکند در اختیار، علم به فعل، رضایت به فعل، نبودن اجبار کننده از خارج، ولی حق اینه که خیر این درست نیست، در اختیار اضافه بر این باید سلطه بر فعل و ترک داشته باشه، سلطه بر فعل و ترک. لذا علت اصطلاحی به ذات مقدس حضرت حق گفتن صحیح نیست، کما اینکه اون وقت در ارتباط با معنی لغویش که صرفاً به معنی سبب و مؤثر باشه اون مشکل نداره. یه معنی لغوی برای علت میگیم، یه معنی اصطلاحی. معنی لغویش یعنی سبب، مؤثر، اون درسته. ولی چون در شریعت نیامده ایشان میفرماید بازم نگید. اما علت اصطلاحی هم که اشاره بهش کردم، اون که هرگز در ارتباط با حضرت حق معنا نداره. پس مطلبی که امروز در ارتباط با اسم خدا به عرضتون رسید این شد که اسم پروردگار توقیفی است، اسماء الهی توقیفی است، یعنی باید مجوز شرعی داشته باشیم. اونجایی که اون اسم از نظر عقلی غلط باشه که حرفی نیست، غلطه، جایز نیست. اونجایی که از نظر عقلی هم غلط نیست، مثل واجب الوجود، مثل علت به معنای سبب و مؤثر به معنی لغویش که مشکل عقلی نداره، باز همچون در شریعت نرسیده است، تعبیر ایشان اینه که گفته نشه و خیلی هم همین نظر رو دارن و بسیاری هم هستن که حداقل احتیاط میکنن که گفته نشه. خدا رو میخوایم صدا بزنیم نگیم یا واجب الوجود یا علت العلل، بلکه به همین اسامی که در شریعت رسیده است با همون اسامی خداوند متعال را یاد کنیم و خدا را بخواهیم. در این قسمت کفایت میکنه اونچه که عرض کردم. بنابراین نسبت به اسم هم این مطلب امروز مسئله است که خوبه که مورد نظر باشه، ولو برای عموم لزومی نداشته بود و توجهی بهش نداشته باشن مسئله نیست، ولی اگر کسی در ذهنش این مسائل مطرح هست مطلب از این قراره. و اما مطلب دیگر در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، خب حالا یکم از حرفای سنگین رد بشیم، سبکتر بشه مطلب. در ارتباط با این آیه شریفه‌ای که اعظم آیه فی کتاب الله، الله روی مقداری طبق روایات هم گفتیم یعنی چی؟ علم است برای ذات مقدس حضرت حق. و زمینه مطلب هم در روایات گفته شد که منافاتی نداره که علم باشه، در این حال که روایاتی توجه می دادن به یک معانی که حالا چطور وجه جمعش مشکل نیست، با جای ترش پیلن نیست. و اما نسبت به رحمان و رحیم هم گفته شد رحمت پروردگار را حکایت میکنه و گفتیم رحمان رحیم هر دوش هم در ارتباط با رحمت‌های دنیویست، هم در ارتباط با رحمت‌های اخرویست. و حدیثی هم روز گذشته در این مورد که رحمان دنیا و رحیم دنیا و رحمان آخرت و رحیم آخرت خوندیم، که اون حدیث در ارتباط با ادای دین بود. حالا در ارتباط با اصل رحمت، توجه به این جهت که خداوند متعال چقدر مهربانه از وصف بیرون، چقدر وسیله بخشش ای قرار داده. عیادت از مریض کردی آمدی بیرون، گناهان چنین و چنانت بخشیده شد. اگر چنانچه سعی کردی در قضاء حاجت کسی، چقدر ثواب و پاداش به انسان داده میشه. روایاتی که در این زمینه هست به جد شمردنش مشکله، که مثلا اگر این کارو خوب کردید اونچنانه که از گناه گوی بیرون شدید، مثل روزی که مادر شما را متولد کرده و از مادر انسان متولد شده است، اونجور پاک و پاکیزه شده. خیلی از کار خوب هست که اینجور گفته شده که مثل اون روز. اینا همه نشون میده که چقدر خدا مهربونه. یک کسی گرفتاری داشته، آدم راه افتاده دنبال گرفتاریش، دو تا تلفن زده، یه نامه نوشته، به یک کسی سفارش کرده، به یک گونه تو کارش سعی کرده، وقت این خدای مهربونه که چیکار میکنه؟ گویی 9000 سال، 9000 سال شبا نماز شب خونده، روزا هم روزا گرفته. عجب، اینقدر مهربون. و این حدیث خاطرم میاد در بهار شریف که هست، در وسائل شیعه هم دیدم که وقتی آقا هست عسکری، اینو شنیده باشید قاعدتا، آقا هست عسکری علیه السلام معتکف بودن، یکی آمد گفت آقا قرض دارم، پولی مرحمت کنید که من قرضم بدم. حضرت فرمودن چیزی فعلا نیست و گفت آقا پس وساطت کنید، فکلم هویب در رسول الله، سفارش کنید، من نمیخوام پولشو بخورم، ندارم، بعد داشته باشم قام داد. فکلم هویب در رسول الله، حضرت تا گفت فکلم هویب در رسول الله پا شدن به سرعت طرف در مسجد رو. یک کسی که در مسجد بود از اصحاب اونجاها بود، به حضرت عرض کرد که انسیت الاعتکاف، یادتون رفته که معتکفید، فرد معتکف از مسجد نباید بره بیرون مگر برای کار ضروری، چرا دارید میری بیرون؟ شما که معتکفید که. انسیت الاعتکاف، فرمود و ما نسیت الاعتکاف، نخیر فراموش نکردم، ولکن سمعت جدی رسول الله، اما از جدم خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. خیلی عجیبه که من سعا لقضاء حاجت اخیه المسلم فکأنما عبد الله عز و جل 9000 سنه قائما لیلها و صائما نهارها. فرمودن فراموش نکردم، ولی جدم پیغمبر اکرم فرمودن هر که تلاش کنه، سعی کنه که حاجت یک کسی ره جمع و جور کنه، گویی حاجت یک برادر دینیش، گویی 9000 سال شبا همش رو بیدار بوده چکار کرده؟ نماز خونده، روزا همش رو روزه گرفته. عجیبه. فکأنما عبد الله عز و جل 9000 سنه قائما لیلها و صائما نهارا. هر وقت نقل کردم از کردم برای بزرگی من این حدیث رو بردشون میرسوندم، صحبت شد، من این حدیث خوندم، گفتم اون نکتش توجه کردی چیه؟ گفتم چیه نکته چی؟ گفتم نکته اینه که سعی کنه، تلاش کنه، میخواد به نتیجه برسه یا به نتیجه نرسه، این همینقدر اقدام کرده، حال میخواد به جایی برسه یا به جایی هم نرسه. من سعا لقضاء حاجت اخی مسلم، این رحمت خداست دیگه، یک قدم برداشته برای یک کاری خدا اینقدر به حسابش بگذاره. میشه چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان است، رحیم است، اینقدر مهربونه. نیت گناه میکنه بندهش، نمی‌نویسه گناه و مرتکب نشد. خیلی عجیبه، این دقت کنید بیشتر، خیلی لطیفه. نیت گناه کرد ولی هنوز انجام نداده، نمی‌نویسه نیت گناه کرد، منصرف شد. حالا که منصرف شده، بد کاری هم کرده، نیت گناه کرده، اما منصرف شد، حسنه براش بنویسه، حسنه بنویسه، باید هم منصرف بشه، نیت گناه کرده، بد کرده، و اما پشیمون شد چلی نیت کردم. همین که منصرف شده براش حسنه نمی‌نویسه. شوخیش اینه که بنابراین این نگیم پس ما هی نیت گناه کنیم و برگردیم تا حسنه نمی‌نویسم. خیلی معلومه که کسی که اصلا نیت گناه نمی‌کنه اون پیش خدا خیلی مقامش بالاتره. اون وقت نیت گناه کرد، گناه مرتکب شد، تا 7 ساعت مهلت. اگر پشیمون شد توبه مناسب کرد، نوشته هم نوشته. این رحمت چه رحمتی، تو کارا هی این کار کردی ثواب داره، اون کار کردی ثواب داره، این کار کردی میبخشه، اون کار کردی میبخشه. توی اعمال، توی این برنامه هم اینجوری، یه کار خوب انجام داد، چقدر اجر فراوان برای کار خیرش. اون وقت رحمت پروردگار فوق این حرف هاست. من یک آیه که یه وقتی شبای قدر گاهی من از این آیه استفاده کردم برای تذکر دادن اهمیت رحمت پروردگار. یک کسی میگفت تو مسجد الحرام مکه داشتم مناجات میکردم و یاد میکردم گناهام، و خیلی ناراحت بودم که معصیتام، گناهام، نفهمیام، نادونیام. کم کم یه مقدار که بیشتر همینطور تو فکر گناهام بودم، دیدم عجب، من به زمین و آسمان ظلم کردم. مثلا اینجور متوجه شدم که به خورشید ظلم کردم، به نور خورشید. اینا همه در جهت طاعت پروردگار خلق شده، من از این نور استفاده کردم، خلاف کردم. از باران رحمت خدا بد استفاده کردم، به بزرگترام ظلم کردم، به کوچکترام ظلم کردم، به استادم ظلم کردم، به شاگردم ظلم کردم. اگه 4 تا شاگرد داشتم، اگر یکم بی حساب دیر رفتم به اونا ظلم کردم، اگر یه مقدار خوب مطالعه نکردم و در ارتباط با مطالب نسبت به اونها ضعفی در کارم بوده و میتونستم نداشته باشم، این ضعف رو ظلم کردم. یه وقت دیدم عجب، چجور بیچاره شدم که این همه ظلم، ظلم. و نتیجتا سخت منقلب شدم. میگفت قرآن دستم بودم، تو که داشتم میخوندم قرآن رو، تو این بحث ها افتادم و تو این مطالب، یه وقت به این آیه رسیدم. وقتی که این آیه آرامش داد که خب هر کار کردی اما بیا این طرف ما، تموم. همینقدر جدی بگی خدایا نفهمیدم، کار تمومه. اون آیه، آیه حدوداً 35 سوره مائده است. 35 سوره مائده خیلی عجیبه، یا هم جا صحبتش شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، کیفر اونایی که با خدا جنگیدن. میکسی رسما با خدا جنگیده، خدا قبولت ندارم، نعوذ بالله، اصلا با دین خدا جنگیده، با دستورات خدا جنگیده، با پیغمبر خدا جنگیده. و یسعون فی الارض فسادا، و در زمینم فساد کرده، آلودگی ها، رذالت ها، شیطنت ها. اینا با چکا بشن؟ جزاشون، کیفرشون اینه که کشته بشن، ایو قتل، اینا باید کشته بشن. به نسبت جرماشون فرق میکنه، او یسلمو، یا به دار آویخته بشن، به دار آویخته بشن، او توقت تعیدی هم و ارجل هم من خلاف، یا اینکه دستش پاش، دست دراز پای چپ، یا به عکس این دست و پاشون قطع بشه. او یان فوم الارض، خیلی جرمش که کم باشه تبعید بشه و در یک جای ناراحتی زندگی کنه. اینها بدبختی دنیاشونه. ذالک لهم خزی فی الدنیا، آخرت هم سخت گرفتارن. خوبی کجاش به رحمت؟ پس دیگه داریم ما صحبت رحمت داریم میکنیم که میگیم خدا مهربونه. ولهم فی الاخرت عذاب عظیم. خب اینا یه آدمی که جنگیده با خدا، فساد کرده، یک دنیا آلودگی داشته، این باید این بدبختی ها سرش بیاد. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر اینا که هنوز که قدرت حکومت اسلامی، قدرت اسلامی نگرفتشون که کیفرشون رو چنین و چنان انجام بدهد، هنوز گرفتار نشدن، خودش بگه خود غلط کردم، بد کردم. وقتی خودش قبل از گرفتاری بگوید خدا بد کردم، ما که خداییم چکار بکنیم؟ میبخشیم. چه رحمتیه، چه لطفیه. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، اون وقت بعدش هم جواب سوال مقدریه، مثل اینکه کسی بگوید عجب اینقدر رحمت وسیعه. فاعلموا ان الله غفور رحیم، بله خداست مهربون. اون وقت با توجه به اینکه مطلب از این قراره اینه که اگر خدا رو بخوانیم و از خداوند متعال درخواست بکنیم، و مخصوصا امروز که روز چهارشنبه هست به یاد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و همون دعاهایی که نقل شده ایشان میخوندن، خیلی جای امیدواری هست. و بالاخص که اگر این دعای غریق را هم که یکی دو روز یکی از دوستان به مناسبت بسم الله الرحمن الرحیم که هم اسم الله هم رحمان هم رحیم درش هست، اینو با زیادمون باشه بخونیم، زیاد بخونیم، که در دوران غیبت امام زمان علیه السلام که انسان در حیرت هست، وقت نجات پیدا نمی کنه مگر کسی که به خداوند متعال متوسل بشه و اولیاش متوسل بشه. وقت این دعا یادمون داده شده که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن ستوسی بکم شبهتون فتبقون بلا علم یرا ولا امام هدا ولا ینجو منها الا من دعا به دعا الغریب. یه وقتی خواهد شد که خیلی به حیرت میفتید، خیلی در حیرت به سر میبرید، نمیفهمید چه بکنید، چه باید بکنید. اون وقت کسی بخواد نجات پیدا کنه این دعای غریق بخونه که چی؟ یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. یا الله یا رحمان یا رحیم، همین سه تا اسمی که در این بسم الله الرحمن الرحیم آمده، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک. بنابراین دلهامون رو متوجه میکنیم به محضر مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و استغفار میکنیم و حضرت رو واسطه قرار میدیم. و رحمت خدا اینقدر وسیع هست، اما اگه خود آدم بی‌اعتنایی کرد، نخواست، ادامه داد به خلافش، اون بدبختیش هست دیگه. اما اگر آمد طرف رحمت خدا، رحمت شامل حال انسان میشه. اون وقت مسئله هم از اون قراره که اگر به خودمون نگاه کنیم که دائم باید استغفار کنیم، از اون طرف رحمت او بسیار، از این طرف ما نیت خلاف هم که بکنیم گاهی از شده استحقاق عذاب ابد پیدا میکنیم، خودش بس داره که آدم نیت گناه هم که بکنه استحقاق عذاب ابدی پیدا میکنه. پس ما هرچه سریع تر بایستی که از این رحمت استفاده کنیم، این روزهای ماه رمضان و این ساعات ارزنده و با استمداد از ولی خداوند، خدایا به حقیقت همه اولیاءت الان حال توبه جدی و حقیقی
که رحمتهای بی پایان نصیب ما بشه، به هممون مرحمت بفرما. آمین. الهی اسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. اینجور نسبت دادن این جملات را به آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، خودشون چجور میگفتن جای خودش روشنه، اما برای ما هم درسی است. خدای من، الهی اسألک الراحة عند الموت، خدایا اون ساعت مرگ که بسیار حساس است، بسیاری اون ساعت سخت گرفتارند، نفس به گلو گرفته، تک تک نفس میزند و گاهی میشود انسان سخت مضطرب در حال انتقال به عالم بعد. بدن عجیب تکان میخوره، نفس در گلو گرفته، دیگه هیچ کس به درد انسان نمیخوره، طبیب علاقه مندم کاری از او بر نمی آید، دوستان نزدیک هم دیگه نمیتونن کاری کنن، اما به هم میگن دیگه کار از کار گذشته، فلانی هم رفت. خدای ما در اون ساعت حساس به لطف و کرمت نظر عنایتی، الهی اسألک الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب. إلهي عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك. عجیب جمله است، چجوری یادمون دادن با خدا حرف بزنیم. گاهی من این جمله رو خواستم توضیح بدم، اینجور عرض کردم، میگه چهار تا سائل و فقیر مراجعه کردن به انسان، یکی میگوید به هممون میخواهید جواب مثبت بدید که بدید، اما من از همه بیچاره ترم، من از همه محتاج ترم، گرفتار ترم. مضمون این دعا اینه که خدای من از من ذنب و من عبدک، چون گناه من خیلی بزرگ شده، زیاد شده، اینه که پس خوبه که به من لطف کنی، عنایت کنی. الهی عظم الذنب من عبدك فلیحسن العفو من عندك یا کریم العفو یا حسن التجاوز یا کریم الان یا سند تجاوز یا کریم الان یا سند تجاوز. کریم العفو زود گذر از خجالت نمیداد، بنده ای که بیاد به سوی او شرمندش نمی کنه. با توجه بیشتر، یا کریم الله یا حسن التجاوز السلام عليك يا أبا الحسن أيها الكاظم يا موسى بن جعفر السلام على الإمام المسموم السلام على المؤذب في قعر السجون وظلم المتعبين آقا زندانهای تاریک و نمناک گرفتار بودن معذب بودن از چیزایی که نقل میشم من بعضیش رو خوش ندارم عرض کنم بعضیش لطفی نداره انسان اگرم نقل شده بگوید نقل نشده که هیچ به فرض دیده که نقلم شده که مثلا نعوذ بالله عمدنم میگم که عزیزانم توجه داشته باشن بسته مسئله استیلی و امثال ذالک اون جای دیگه جوری دیگه است ولی اینجا گفتنش یه مقدار انسان چندشش میشه لذا گفتنش مناسب نیست ولی اون چه که خیلی مناسب گفتنش و روشن و سریع هم هست اینه که زنجیر به ساق پای حضرت و در غل و زنجیر السلام على المؤذن في قعر السجون وظلم المتامير للساق المرزوز وهلق الغيوب والجنازة المنادى عليها وظل استغفار همین قدر عرض می کنم که این زنجیرام ساق پای حضرت و سایده بود آره این رنج ها را تحمل کردم تا دین را حفظ کنند به اسارت تن می دادند تا دین و از اسارت نجات دن بگم آقا شما میان زندان این ناراضی رو داشتید اما جدتون آقا حضرت سجاد بمیرم مقابل مردم زنجیر بر گردنشون زنجیر با آفتاب گرم شده بود گردن آقا امام جهارم گفت همچه که نگاهم افتاد دیدم گردنشون خون آلود شده آی آی مظلوم Thank you.